بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس بدایت الحکمه، استاد رضا نسب، هفته 12402، جلسه 112.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عنه عن معلا عن محمد ابن جمهور عن سلیمان ابن سماعه عن عبدالله ابن قاسم عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام. شیم روایات کتاب الحجه میخوندیم، هستیم به باب 12. روایت از جناب ابی بصیر است از امام صادق علیه السلام، میفرماید که الاوصیاء هم ابواب الله از عزوجل التي يؤتى منها. اوصیا اونها هستند که درهای خدا هستند، بابهای خدا هستند، التي بابهایی که يؤتى منها از طریق اونها اخذ و گرفتن و دادن و اینها اتفاق. ولولاهم ما عرف الله عز و جل، اگر این اوصیا نباشند خداوند عز و جل شناخته نخواهد شد، شناخته نشود. و بهم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه، و به این اوصیا هستن که خدا احتجاج میکنه بر بندگان خودش. پس سه تا چیز رو اینجا آورده برای اهل بیت، ائمه. اوصیا دیگه میخوره به ائمه دیگه، خود یعنی اون که قطعا داره نبی، وصیه نبی هم این جایگاه رو داره که ابواب الله هستن. لولا هم ما عرف الله هستن، اگه نباشن خدا شناخته نمیشه. اینم جزو مزامیر پرتکرار ما در مورد شناخت اهل بیته و خیلی هم تو نگاه اولیه عجیبه، ولی تو نگاه های دقیق غیر از این راهی نیستن. مثلا اگر جایگاه انسان کامل در هستی شناخته بشه و به واسطه اونا احتجاج بر بندگان صورت میگیره، حجت هستن از طرف خدا بر بندگان. ان شاء الله که خدا ما رو توفیق معرفت به این ابواب الله و توفیق پذیرش ولایتشون بهمون عنایت بفرماید. حق محمد و آل محمد، همونطوری که برکات ظاهری و با این برف نازل کرد، برکات معنوی رو هم بر ملت ما و همه مسلمانان نازل بفرماید، مخصوصا مردم مظلوم غزه که به شرایط سختی به سر میبرن. انشاءالله که با نابودی اسرائیل به دست اونها و به دست ما خلاصی همه آزادگان و مسلمانان رو زمینش رو فراهم بکند. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. خب ما بحث فصل چهارم بودیم از مرحله هفتم، بحث علت و معلول توی قاعده الواحد بود. قاعده الواحد رو خوندیم، گفتیم که اگر یک علت تامه‌ای بسیط و واحد باشه فقط یک معلول از اون صادر میشه. این قاعده الواحد هست. برای توضیح علت تامه، رابطه علیت تامه، علت فاعلی اینجا منظوره، علت هستی بخش، گفتیم که اولین قاعده‌ای که اینجا لازمه به عنوان مقدمه اولی برای فهم بحث قاعده الواحد، قاعده سنخیته. قاعده سنخیت چی میگفت؟ قاعده بله، یعنی چی همین توضیح میدین چی سنخیت باشه؟ اینم خوبه؟ اینم مفاد قاعده سنخیت هست، سنخیت بین علت معلول. تو معنای عمیق صدرایی که میگفتیم چه معنایی پیدا میکرد؟ همین؟ نه قاعده الواحد، قاعده سنخیت این که میگیم معلول باید از سنخ علت باشه، اگر نه هر چیزی از هر چیزی صادر میشد و نظام علی معلولی باطل میشد. تو نگاه صدرایی معناش چی میشه؟ معنای رابطه معلول و علی علت از لحاظ سنخیت وجودی چه معنایی پیدا میکنه؟ چون تو نمیگفتیم؟ گفتیم که ما تو رابطه علت معلول تو نگاه صدرایی چی گفتیم؟ گفتیم معلول چه رابطه با علت داره؟ این ربط به علته، یعنی نازله علته. پس اینجا وقتی میگیم سنخیت بین علت و معلول، یعنی این که معلول از سنخ وجوده، علت هم از سنخ وجوده، و فقط معلول نازله علته، معلول رقیقه علته. همین هم خیلی چیز می اگر دقت بکنیم، یعنی همه چیز سفیر خدا میشه، همه عالم، هر جایی که بهره ای از وجود داشته باشه، که ما هر چیزی که هست بهره ای از وجود داره، هیچی نیست که بهره ای از وجود نداشته باشه. اونه که بهره وجود نداشته باشه دیگه نیست، و نیست هم چیزی نیست. اگه اینجوری نگاه بشه به رابطه علت و معلول، همه آنچه که هست میشه سفیر خدا. شما هر چی میبینی داری نشانه او میبینی، هر چی میبینی سلام علیکم به معنای عمیقی میشه نشانه او، نه نشانه او به معنای یه چیزی که فلشی که اشاره میکنه بهش، نه، نشانه او به معنای اون که از او اومده. انا لله معنا پیدا میکنه. بذا این قاعده سنخیت معلول رو میکنه نازله علت دیگه. هر معلولی پیدا کنی، به قول اون شعر که میگه دل هر ذره رو که بشکافی آفتابیش در میان بینی، واقعا آفتابیش در میان بینی، چون این سفیر خداست در اینجا، هر چی هم بهره وجودیش پایین باشه. این شعر هست قشنگه، میگه کمتر از ذره نی پست مشو مهر بورز، تا به سرچشمه خورشید رسی چرخ زنان. اون ذره هم توش آفتابیش در میانش هست، اون ذره یه ذره وجود باشه سفیر خداست، چون قاعده سنخیت، قاعده تنزل علت و معلول. لذا هر چیزی به قول میگفت هزار تا دیگه ذره مثل اینجا داریم ما، مثلا گندم از گندم برویت جوز جوز، نمیشه که مثلا آب پرتقال بگیری آب زرشک از آب در بیاد، نمیشه که مثلا فرض کنید شما قولش از کوزه برون ترابت چه در از کوزه همون برون ترابت که از اوست. یا مثلا آیه قرآن کلون یعمل و علا شاکلته، هر کی شاکله خودش داره، از این جاها شروع میشه تا این که شما میگه همه اینا رقیقه علت و علل. زای قاعده سنخیت خیلی قاعده عجیبیه توی نگاه به هستی. اگر آدم این چیزایی که میخونیم اگه واقعا اینجوری به نگاه کنیم خیلی متفاوت میشیم و خیلی حسمون نسبت به عالم متفاوت میشه. قاعده
جهان هستی برای من قبل هستی چنین بودم که یعنی که قرآن دار پنبر اکرم رو آفری و از واقعی خلاق رو پنبر آزنم به واسطه خود رو خلق کردم.
بله، اون به واسطه اینه که میگم اون صادر اول حقیقت محمدیه یا نور اول ما خلقت و نوری و اینها، که مقام اون صادر اول که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقه، که اون مقامیه که همه اسما و صفات و همه کمالات الهی توش تجلی کرده، فقط این که این مال خودش نیست، به ذات نداره. بله دیگه، ولی خب اون دوباره میاد توی یه سلسله عللی دیگه، یه سلسله‌ای که اون عقل اول دوباره به خاطر بساطتش اونقدر جهت بساطت توش زیاد نیست که مثلا این به یک وصل بشه همه دیگه به اون وصل بشن. این رو بر اساس این قاعده الواحد که این به اون صادر اول که بسیط محض باز هم اون باز دوباره همه کمالات داره ولی به نحو اندماج، و این بخواد باز بشه یهو باز نمیشه، چون جهات حیثیت متعدده تو اون هنوز انقدر زیاد نیست که بخواد، یعنی حیثیت وحدت خیلی غلبه داره توی اون مراتب بالا. لذا یک، حالا اینکه به چه شکلی اینها رو قائل بشین دیگه، حرفای متعددی زدن، از فضای عرفانی حرفای متعددی زده تا فضای فلسفی، از مشا تا صدرا تا اشراق تا صدرا، این سلسله رو به شکل‌های مختلفی توضیح دادم. این که مثلا این عقول عشره است، 10 تاست بیشتره، هم شیخ اشراق میگم صدرا میگه که نه 10 تا نیست، ولی این که قاعده الواحد میگه یک رابطه وحدتی غلیظ، اگر ما علت تامه که مصانخ با معلوله و بسیطه، یعنی جهات متعدد نداره، یا اگر جهت متعددی توش هست به یه وحدتی اونجا اون جهات هستن و معلول هم از معلول ها از نمیتونه از دو جهت و دو حیث در علت باعث معلول بشه، معلول از یه حیثی در علت صادر میشه، و اگر واحد باشه واقعا این یه معلول واهی رابطه وحدتی توی عالم دویده. خب لذا این که چجوری این به کسرت، این کسرت مثلا عالم ماده میرسیم با توضیحات مختلفی توضیح داده شده، ولی که آیا 10 تا بیشترن چجوری هم، ولی این رو برده که شما هرچی میری بالا این جهت وحدت غلیظ‌تر میشه و هی انگار تو هم میره این عالم تا میرسیم به اون وحدت حقیقی حقیقی که هیچ کسرتی و هیچ نوع ترکیبی، حتی ترکیب از وجود ماهیت رو هم بر نمیتابه و یه وحدتی داره که اصلا وحدت در مقابل کسرت نیست، اصلا یه که در مقابل دو نیست، واحدن بقیه، ولی اون احده، چون اصلا کسرت به هیچ معنای اونجا معنا نداره. نه از بین نمیره. ببینید اون مخروط هم که میگن، اولا که عالم خلق رو میگن، ثانیا که حضرت امام میگه که عالم خلق، میدونید اصلا ما داریم الان خلق حرف بذاریم اونا رو، اون کسی اونی که تو اون اوج مخروطی که ما کشیدن، حالا بعدن که مقدس بشه میبینیم اون خود انسان کامله، این تو این خدا تو این بازی نمیاد این تو عالم مال خلق دایره، و از تمام میگه که این کره است نه مخروط، ما اینجا یه برش زدیم، یه برش زدیم برای فهمش، میگه کره، بعد میگه تنها کره ای که برای ما ملموسه که میتونیم بفهمیم نسبتش با اون، چون یه کره ایه که مرکز به سطح به محیط احاطه داره، میگه تنها کره، کره نه کره زمین که این بدبخت خاکه، کره نوره، از تمام میگم یه کره نور مرکز به سطح احاطه داره، اگر فرض کنید یه چیزی سیم هم نباشه، یه نوری این وسط باشه، مثلا مثل خورشید، الان تا هر جایی که نورش میره اون خورشیده که به این احاطه داره، اون خاموش بشه همه این از بین. نفهمیدم چی شد؟ چرا؟ نه احاطی که اون توی ترکیب توی کثرت طولی هم مراتب مافوق همه سیطره دارن بر مراتب، یعنی مراتب پایین هر مرتبه نازله مرتبه قبلشه دیگه. در میاد دیگه، اصلا از قاعده الواحد مراتب در میاد. قاعده الواحد میگه که اون بسیط محض فقط یه جهت داره، لذا یه معلول داره، هر چی میایم پایین‌تر ترکیب میشه جهاتش بیشتر میشه و از هر جهتیش معلول میاد. خب یعنی چون اونم باز چون وحدت وجودی و بساطت وجودی داره، باز اون حیثیات و جهات باعث نمیشه که این مرکبه یه نوع ترکیب توش قائل میشه، یه نوع ترکیب از ماهیت وجود توش باعث میشه، ولی ترکیب وجودیشو یعنی بساطت وجودیش از بین نمیبره و این بساطت وجودی باعث میشه که از هر حیثی از علت یه معلولی صادر بشه. خب لذا این نامحدود یک اصطلاح عجیبیه. من چون که چون نامحدود اون نامحدود واقعی، یه بی‌نهایت واقعی داریم که همه رو رد کرده، متن وجود همه با این ربط میشن، ما تو مراتب مختلف به نامحدودی اون خیلی نامحدودی داریم. حتی عالم ماده رو اثبات میکنن بر تناهی ابعاد نداشتنش. خب مثلا شما تو اشارات برید اثبات میکنه متناهیه، ولی بیه جلوتر بعد از اشارات اومدن استدلال های مختلفی بررسی کردن، بیشتر رو کمال اسلامی به بی‌نهایت بودن قائل شدن. ولی اگر به لحاظ استقلال بگم انواع تناهی و بی‌نهایت به لحاظ انواع مستقل و ربط بودن ریخته تو عالم، اصلا این عجیبه. شما الان همین ماده رو که دیگه یه فیسقله عالمه، اینم هر چی اینم به تهش نمیرسی، هر کاری میکنی به ته اینم نمیرسی. یعنی نه تنها از جهت درشت بودن بری بی‌نهایت، از طرف ریز هم هر چی میری میگی که مثلا اتمه، میگی نه اتم مثلا ذرات بنیادینه، مثلا چیز داری مثلا زیر اتمی داریم مثلا دوباره. خب ولی اگر از جهت بی‌نهایت واقعی بالفعل وجودی بخوایم، ما یه دونه بیشتر بی‌نهایت بالفعل وجودی نداریم. خب بله آره، الا غیر نهایی که مثلا اعداد و اینا میگه الا غیر نهایی است. آره دیگه، حالا اون باید دقت هایی بشه، چون بی نهایت اصلا وجود محدود هم نمیتونه در مقابل وجود اون دوون بیاره به نحوه مستقل، چه برسه وجود بی نهایت. یعنی اگه ما بریم اونجا بایستیم هیچی نیست به عنوان یه چیز مستقل، هیچی مستقل نداریم. ولی تو مراتب عالم که میایم میبینیم که مثلا اون صادر اول که دیگه خیلی اصلا اون بی نهایتی و خیلی چیز داره، خیلی واضح تر داره. خب ولی همه اینا باز دوباره به لازم وجودی بله به نهایت وجودی، یعنی مستقل وجودی ما یکی بیشتر نداره. ببینید قاعده الواحد میگه یه امر واحد بسیط، این بود دیگه، یک امر واحد بسیط که در ذاتش یک جهت دارد، چی دارد؟
یک معلوم.
یک معلوم
جهت چیه؟ من در ذات یک جهت دارد،
جهت دارد، اصلا جهت دارد، از جهت وجودی که داره دیگه، باید باشه دیگه. آه یعنی بسیط محض که هست بالاخره، همین که هست تحقق داره. اینجا علامه استدلال میارن که ما اولش مقدمه اولش بین علت و معلول سنخیت هست. این اولش میشه خیلیم همون حرفی که خوندیم دیگه، که علت حقیقت این معلوله که رقیقه اونه، نازله اونه. این مقدمه اولش میارن، بعد میگن که این یعنی سنخیت ذاتی دیگه. بعد میگم تنها زمانی ما میتونیم سنخیت ذاتی بین چند تا امر متباین داشته باشیم، خب بریم سراغ معلول امور متباعد. زمانی سنخیت ذاتی بین امور متباین داریم که این تباین توی معلول ها نسبت با علت خودشون، اگر ما بین اینها بخوایم سنخیت ذاتی که بین علت و معلول هست داشته باشیم و اینها هم متباین باشن، تنها در صورتیه که اون علتشون یک نوع کثرت و تباین و جهت متباین و بی ربط به هم داشته باشه که دارای جهات کثیره باشه. بعد نتیجه میگیرن که جایی که جهت کثیره نداریم، یعنی وحدت جهت داریم، صدور معلول تباین شدنی نیست. بله. اگه بخواد دومی فرض بشه، دومی که هیچ فرقی نداشته باشه با اولی که دیگه نمیشه دومی. بالاخره دو بعد یک جهت تباینی، یک جهت تمایزی با یک داشته باشه. از استدلالش رو همینجوری میارن، دو تا مقدمه میارن و میگن که اون علتی که جهت کثرت نداره، یعنی علتی که واحد بسیطه، کثیر به ماهو کثیر ازش صادر نمیشه. یعنی این یعنی واحد بسیط، علتی این جایی میشه اون علتی که جهت کثیر نداریم، یعنی واحد علتی که واحد بسیطه، این ازش صدور متباین و متباین و جدا بی ربط شدنی نیست. ببینید دو تا هم فر میگن، بگیم متن بخونیم. دو تا فر میگن فرو، یکی اینه که جایی که یه سری معلول های متکثر پیدا کردید حتما علت متکثر دارن، یکی دیگه اینه که جایی که معلول واحد پیدا کردین نمیتونه علت متکثر داشته باشه. واضح دیگه به عنوان فروع این بس. خب میگه که معلول های متکثر بدون جهت جامع حتما علت متکثر دارند. یکم اینه که توارد علت های متعدد بر معلول واحد شدنی نیست. ببین واقعا قاعده الواحد خیلی خیلی وحدت رو عمیق میکنه تو عالم. این یه رابطه یک به یکی هست توی عالم. یعنی وحدت بد جوری و که فرماس و این عالم، در حالی که ما نگاهمون خیلی کثرت بینه. واقعا هم جوریه، یعنی ما این فضای فلسفی اینو که میخونیم گاهی اوقات مثلا همینجور داریم اصطلاحات ذخیره میکنیم، یعنی مشغول همین کتاب بازی اینو هستیم. یعنی این وحدت افسانه‌ای که مثل این قاعده الواحد داره تو عالم میدونه، خیلی شما رو برای امتداد این فهمها در عالم، در فرهنگ، در تمدن، در جامعه، از جهت این که امکان و پشتیبانی تئوریک و نظری یک وحدت افسانه‌ای و فوق‌العاده رو داره فراهم میکنه. یعنی شما اگر توحید رو ابنای دین و کل دین میدونید و میگین توحید یعنی یکی شدن، یکی کردن، نه یعنی همه عالم به وحدتی برسه، این مبانی پشتیبانی این که توحید از یک بحث اعتقادی توی ذهن بیاد بدوه توی همه عالم، شما همه رو یکی ببینی، همه رو وحدتی ببینی، همه رو توحیدی ببینی، بتونی این کسرات رو، و این واقعا تمایل فطری انسانه. یعنی شما همیشه آدم هر دانش‌های مختلف همینا به اینه که آدم دوست داره که مثلا این امور چیزو هر بار زیر یه قاعده بگه همه اینا اینجوری هم. و
خیلی وحدت
داره میگم که این پشتیبانی اون یعنی اون جایی که دیگه این فطرت آرام میگیره و حتی میگیم که این فطرت وحدت خواه تو رو میشه تقریرهای عجیبی کرد ازش. فرض کن اصلا غلط باشه، این به انسان یه چنین صحنه‌ای که نشون بدی خیلی دلش میخواد که واقعا اینجوری باشه، کل عالم اینجوری توحیدی و وحدتی و یکی باشه. ولی این بحث یه تفاصیلش درگیری های با متکلمینه که قدرت خدا رو محدود کردید فلان اینا، که میگم اصلا محال غیر از این.
و یه دونه مخلوق بیشتر نداره مستقیما خدا خودش رفت
اونجا. ببینید شما چون که بله اینجوری میشه
خب غیر از این
بله، فقط مسئله تصویر اون واحده، اون واحد همه به قول سایت الحسن دمولی، خب اونی که همه رو تو دل خودش بلعیده، همه کسرات رو، خب نه اون واحدی که اون یکیه بقیه دی ربطی به اون ندارن، مخصوصا این که همه اینا وقتی میشن این ربط دیگه مثلا آویزونه به یه آویزون که چیز نداره که، خب کلاس نداره که، یعنی هیچی نداره.
اون تأثیر مستقیم که داری میشه الان مثلا با این درجه به خلق، یعنی ناچار باید اون دادر انبر مثلا اون دستور داری بشه از طریق اون.
اون چون که چون فهم ما از رابطه سلسله علت و معلولی یه جوریه که انگار دور میکنه چون ما اینا رو هی مستقل لحاظ میکنیم. اونی که میاد با وجود این که مراتب قائل میشه، یعنی شدنتری اونجایی کیف کرد این دوتا رو کنار هم فهمید. حالا ما جلوتر اون یه جا بعد کجاست میخونیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، جلوتر میخونیم الان یه لحظه جاش تو ذهنم گم شد. خب اون میگه که این رو، این قاعده الواحد سلسله نظام عالم رو در کنار اون لا مؤثر فی الوجود الا الله با هم که میفهمیدم اونجوری اساس ذوق کردم و اون رابطه جبری و ضروری و وجوبی که بین عالم هست. اونجا هم میگه که با وجود اینکه این سلسله داری، چون شما کل اینها این ربط هستن، هیچ کدوم استقلال وجودی ندارن، اینجوری نیست که خدا رو دور میکنی.
حالا دورم نیست، برای هیچ چیز غیر از واسطه ای افتادار اول صادر نمیشه، هر تأثیر میخواد
باشه، هر تأثیر بله دیگه، اون همه اون روایات دیگه، اون موقع بنا فلان میشه، بنا عرب خلما همه خلق آفریده فلان هست، همه این روایات هم انها پیدا میکنه دیگه. که مثلا فرض کنید ما همه مخلوق ما مثلا ایاب الخلق الیکم، میگه اوز این گفتن انا لله انا الیه راجعون، میگه مثلا شما که دارید سمت اون میری، خب و اون دیگه معنا پیدا میکنه. یعنی این که وسائط فقط اون نیست، خب مثلا فرض کنید جبرئیل هم بیاد وایسه اینجا به عنوان اگر اون بحثی که میگن رب و نو انسان جبرئیل، اونم میگه که آقا مثلا همه شما از مایید به ما برمیگردید و خب بعد گفتم چی میگی، میگه آخ ببخشید من خودم هیچی نیستم، خود اهلوید هم بگی همینو میگه. یعنی در این نگاه رتبی و مراتبی و سلسله ای، چون بالاخره بعد هم حق کثرت ادا بشه هم حق وعده، یعنی کثرتی که یه چیز حرف قشنگ میزنم تشکیل خودم، اون کثرت اینجا دیگه مؤكد وحدت میشه. کثرت ضد وحدت نیست، کثرتیه که وحدت رو غلیظتر میکنه. خب رضا نه یعنی اجازه صدرا اینه که از اون حالت نگاه کلامی بریده جدای دور اینا، یا از اون نگاه که مشاعتا داره که این علل میره دیگه، اون واقعا علت علل باید بره اونجا سر جای خودشون بالاتون اوج بشینه، تا با اون نگاه جهله صوفیه‌ای که میگه حالا که اینجوری شد دیگه همه خداییم دیگه. خب این جمع بین این دوتا، صدرا میگفت چیز شرمتری همونجا میگفت من وقتی تونستم اینو جمع کنم امر بین الامرین برام حل شد، جمع تشبیه و تنزیه برام حل شد، همه اینا برام حل شد، به خاطر اینه که هم حق وحدت معنای عمیقی اینقدر حل ادا میشه که کلن همه چی وحد، چی وحد کثرت نداری، ولی از اون برم کثرت اینجوری نیست که یه جور رنگ به بازه که نباشه، میدونی نیست بشه. لذا این فضای وحدتی که از قاعده الواحد و نازله وجودی و تنزل وجودی میاد، خب و اینها کثیر میشن با وجود اینکه قاعده الواحد میاد، و اون فضایی که میگه چون همه اینها عین ربط هستن، اون وحدته. لذا اصلا اون فهم عمیق قاعده الواحد واقعا میره توی، چون ما الان اینجا خدامون شد اون اعلی المراتب بود، نه من فقط تو پرانتز بگم تو فلسفه خدامون میشه اون اعلی المراتب، واقعا رابطه دونتون چه رابطه شیرینی داره اونجا، هو میکشیدیم گفتیم این تمایز شمایز احاطیه و اینها. توی فضای عرفانی من فقط یه جمله بگم، چون فقط به خاطر تشنگی نسبت به اون، یعنی اینجا تا این بحث رو فهمیدن شده اونجا اصلا هیچی، همه میریم نگاه میکنیم اونه که کلا این اصلا نه او این که خدا نیست، این اون نفس رحمانیه و کلن هم یه نفسه، یعنی همه اون وحدت این قاعده الواحد اونجا اینجوری میشه که کلن یکیه، یعنی کل این اون یکی، نه اون یکیه که اینجاست دوباره دو بعدشه، دو کلش یکیه، یه نفسه. خب از هیولای اولا تا خود آره تا خود قبل از خلق، یعنی تا میره توی اون این میره دیگه میزنه بیرون از عالم خلق، میره توی عوالم قبل از خلق، توی صغر روبی. خب یعنی یک وحدتی که همه اینا یه چیزن. واقعا هم اینجوری هاتون وحدت سرانی هاتون توضیح میدادیم، اصلا از سرانی میگفتیم که وقتی که اصلا نیازی به اون همه حرفای بگیم که او چقدر سخت نمید، ما همون گوه اول فلسفه فهمیدیم، یادتون میگفتیم هرچی میدیم آخر فلسفه میفهمیم اول فلسفه چه حرفای خفتی زدیم. وقتی شما میگی که وجود اصله و عدم هم به هیچ وجه تو خارج راه نداره، اون همش وصل میشه دیگه، یکی میشه. خب اون یکی که بعد تشکیل اومده گفته این یکی که تفاوتشون تو بهره وجودیه، یعنی انگار یه پرده که شکلهای مختلف توشه موج داره، یه دونه دریا که موج داره، خب یکیه. خب لذا واقعا امثال از همون وقتی میگن توحید جامعه توحیدی، منظورشون دیگه اون فضایی که فقط مثلا یه نمازی بخونیم و هم دیگه گاز نگیریم و اینا نیست، نه اون این معنای عمیق. اون قبل اینکه فقه بگه ولایت فقیه بگه مثل والدایی گفت کتاب نوشته. خب یه جمله از همون داره به شهید رجایی، حالا در صد تنقیص شهید رجایی نیست چون فوق العاده بود، گفته بود امام که اگر 36 میلیون ایران موقع 36 میلیون بود بشن شهید رجایی و 20 سال همین جوری پرکار کنیم، تازه میرسیم به نقطه صفر اسلامی. حالا ببینید که مثل ایشون مثلا میخواد اللهم کن لولی که بگه، اون چقدر معنای عمیقی داره که ما نیاز به یک انسان کاملی داریم، به یک که فاصلش با ما قله است، خود حضرت امام خودش و ماها رو عددی نمی‌بینه در ما به یه چنین چیزی نیاز داریم بیاد برای اینکه هدایت ما ولایت ما رو به عهده بگیره. بذار ما همه هیچی
نه خودش یه جا اون کلیک هست تو بیدی من اینجا شاه رو نکردی هده نمیشون که
لذا متن بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الواحد لا یسر عنه الا الواحد فذلک ان من الواجب ان یکون بین العله و معلولها سنخیت لیست بین الواحد منها و غیر الاخر و آخر. میگه الواحد لا یسر، واحد از واحد صادر نمیشه مگر واحد. چرا؟ چون که بین علت و معلولش واجبه که یک سنخیتی باشه که بین هیچ کدوم از علت ها و معلول های دیگر این سنخیت وجود نداره. اگر این سنخیت وجود نداشته باشه چی میشه؟ و الا جاز کون کل شیئن علتا لکل شیء و کل شیئن معلولا لکل شیء. میگه اگه این سنخیت بین علت و معلول نباشه، هر چیزی معلول هر چیزی میشه و هر چیزی علت هر چیزی میشه. لذا اصلا قاعده علیت از بین میره، یا قاعده سنخیت رو نپذیره. ففل علت جهت و مسانخت لمعلوله ها. پس چی شد؟ نتیجه چی شد؟ این میشه مقدمه اول که بحث سنخیته. پس در علت یه جهت مسانختی با معلولش هست. هیل مخصصت و لصدوره انها. که این جهت مسانخت مخصصه و خاص کننده صدور اون معلول خاص از این علت خاص. فلو صدرت عن العلت الواحده و هی التي ليست لها في ذاتها الا جهت واحده معالیل كثيره بما هي كثيره متباينه غير راجعه الى جهت واحده به وجه من الوجوه. تا اینجا باید نفس میخونیم. لازمه فلان میگه فلو صدر، اگر صادر بشه از علت واحد. بعد علت واحد توضیح میده. علت واحد چیه؟ اون علتیه که لیست لافی ذاتها الا جهتون واحده. اون علتیه که تو ذاتش هیچ جهت نیست مگر یک جهت واحده، یعنی همون واحد بس وحدت و بساطت. اگر صدرت ان علت واحده که یه چنین چیزی توضیح این تو پرانتز علت واحده است، لو صدرت معالیل کثیرتون به ماهی کثیره متباینتون غیر راجعتن لاجعتن واحدتن به وجه من الوجود. اگر معالیل کثیره از اون جهتی که کثیر هستن، نه کثیر به ماهو، یعنی جهت وحدتی داشته باشن، جدا، واقعا جدا. چون شما موقعی که میگی اینا در عین این که نازله این هستن، داره همه اینا به یه وحی، یعنی اون رابطه وجودی هست، رابطه وجودی که بین اینا هست، ولو این که این رب و نوع مثلا و اینا افرادش هستن، همه این افراد وجودن نازله اون هستن، ولذا این رابط این وحدتش وحدتیه که بر یه جهت واحده وجودی برمیگرده توی علت. ولی اگه معالیل کثیره به ماهو کثیره متباینه غیر راجعه که بر نمیگرده به جهت واحدی به هیچ وجهی از وجود، لازم به تقرر جهات کثیرتن فی ذاتها، لازم میاد که تقرر و تحقق جهات کثیره در ذات علت داشته باشیم. و هی ذات و جهت واحدتن، و پیش فرض ما چیه؟ که علت داره جهت واحد، یعنی واحد و بسیطه. اصلا گفته بود چی؟ ان العلت الواحده التي ليست لها في ذاتها الا جهت واحده بازا محال. دو تا هم فرق داره. به تبین و بذالک ان ما یسر عنه الكثير من حيث هو كثير فان في ذاته جهت و کسره. میگه اون چیزی که صادر میشه ازش کثیر از جهت من حیث و کثیر، اون چیزی ازش کثیر صادر میشه حتما توی ذات خود جهت کثرت داره که این باعث صدور کثیر شده. و یتبین ایضا ان العلل الکثیره لا تتوارد علی معلول واحد. چند تا علت بر یک معلول واحد وارد نمیشن، حتما یه معلول واحد یه علت واحد داره. یه 5 دقیقه استراحت کنیم، بریم فصل 5 رو بخونیم ان شاء الله. صلوات بفرستیم. 10 و 5 دقیقه شد.